أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الغافر المنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یکی از روایت هایی که در موردش هم صحبت کنیم روایتی هست که در مورد حق القسم هست، روایت 39196. یه بحث فقهی در مورد این که آیا حق القسم یعنی حق همخوابگی حق ابتدایی هست، ابتدایی نیست، نمیدونم، این بحث رو نمیخواییم اصلا وارد اون بحث رو بشیم، حیث بحث ما بحث اونا نیست. و حق قسم یعنی این که شخص یک شب از چهار شب رو زن حق داشته باشه مرد در نزد او شب رو به صبح برسونه، بیتوته در نزد او بکنه. حالا مورد بحث هست که ابتدایی هست، یعنی ابتداءن یه همچی حقی وجود داره، یا اگر چند تا زن داشته باشه در نزد هر کدوم که یک شب خوابید باید در برای دیگری هم بخوابه. اونا این بحثا رو نمیخوایم وارد کنیم. حالا فرض اینه که در جایی که حق قسم وجود دارد، آیا میتواند با شرط حق قسم رو ثابت بکند یا نه؟ خب تو بعضی روایات استفاده میشه میتونه ثابت کنه، بعضی روایات ها استفاده میشه که نمیتونه ثابت کنه. یکی از روایت هایی که ازش استفاده میشه که به اصطلاح، حالا این روایت بخونم، روایت زراره، قال کان الناس بال، حالا این روایت زراره رو حالا اول یه بحث سندی مختصری در موردش بکنم بعد یه باره وارد بحثای دلالیش بشه. خب محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن الحسن ابن علی عن علی ابن ابراهیم عن محمد الاشعری عن عبید ابن زراره عن ابیه زراره قال کان الناس بالبصره یتزوجون سرا. تو سند این روایت یک تحریفی رخ داده. عبارت صحیح این هست: محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن الحسن ابن علی عن ابراهیم ابن محمد الاشعری عن عبید ابن زراره. یه علی بن این وسط اضافه شده، یک انی هم بعد از ابراهیم محرف بن هست. حالا اول نکتهشو بگم که چرا این غلط رخ داده، بعد که چطور شده که این تحریف رخ داده رو عرض کنم. این حسن ابن علی که تو این سند هست، حسن ابن علی ابن فضال هست. این حسن ابن علی فضال از ابراهیم ابن محمد اشعری روایت میکنه، ابراهیم ابن محمد اشعری هم از عبید ابن زراره روایت میکنه. روایت ابراهیم ابن محمد اشعری از عبید ابن زراره در یه مواردی هست که بعضی از اونها راوی از ابراهیم ابن محمد اشعری هم حسن ابن علی ابن فضاله، ابن فضال عن ابراهیم ابن محمد الاشعری عن عبید ابن زراره کافی جلد 2 صفحه 341 رقم 15 و جلد 7 رقم 396 رقم 8 و همینطور در رجال کشی من سندش یادداشت کردم، آدرسش رو ندادم ولی سندش رو میگم. محمد ابن مسعود قال حدثني علي بن الحسن عن ابيه عن ابراهيم ابن محمد الاشعري عن عبيد بن زراره. رجال کشی هست، حالا آدرسش اگر رو فرازید کنن پیدا کنن به من بگم. خوب، ابراهیم ابن محمد اشعری از عبید ابن زراره علاوه بر مواردی که ابن فضال راویشه در کافی جلد 1 صفحه 449 رقم 31 و جلد 2 صفحه 254 رقم 13 هم نقل میکنه. اصل قضیه اینه که تو سند یک علی به کار رفته، یک ابراهیم به کار رفته. خیلی وقتا اشخاص با دیدن علی و ابراهیم و که بین این علی و ابراهیم هم بن قرار گرفته، ان قرار گرفته که ان شبیه بنه، ذهن اصلا میره به سمت علی ابن ابراهیم معروف. اصلا ذهن علی رو که میبینه ابراهیم گفتیم سند اصلی اینجوری بود، حسن ابن علی ان ابراهیم، علی ان ابراهیم رو که میبینه ذهنش میره به علی ابن ابراهیم معروف و این رو اشتباهاً به جای اینکه بن ابراهیم بنویسه ان ابراهیم بنویسه، ان علی ابن ابراهیم مینویسه. با وجود این بحث چیزم اشتباه سهو ناخودآگاهه که رخ داده. بعد ان محمد الاشعری اون هم به تبع اینکه این علی ابن ابراهیم میشه علی ابن ابراهیم، خب دیگه علی ابن ابراهیم علی ابن ابراهیم ابن هاشم دیگه. اون ان محمد الاشعری بن محمد ابن اشعری هم تبدیل میشه به ان محمد اشعری. اینا تحریفات خیلی شایعی هستن. یکی از نکاتی هم که ممکنه منشأ تحریف باشه اون اینه که گاهی اوقات بن علی تحریف میشه به ان علی و این ان علی در حاشیه نوشته میشه و این حاشیه داخل متن میشه. یکی از شاخه های مهم تحریف، تحریف به جمع بین نسخه اصلی و نسخه محرف هست. اینجا بن علی که نسخه اصلی هست با ان علی که نسخه محرف هست گاهی خود اینا با هم دیگه جمع میشن، میشه حسن ابن علی ان علی ابن ابراهیم، این ان علی وسط افزوده میشه. البته اون احتمال قبلی قوی تر هست. حالا دماند وشش. حالا به هر حال این بحث سندیش بماند. حاجه آقا من فرصت نکردم دیدم حاجه آقای دور نکاح همجور سری نگاه میکردم این بحث سندی کردن الگاهی باید همین مطلبی که میگم فرموده باشم، مراجعه نکردم ببینم که چی فرمودم. خب این روایت این هست: کان الناس بالبصره یتزوجون سرًا، مردم در بصره ازدواج پنهانی میکردن. ازدواج پنهانی فیشتر تو علیها. بصره یه ویژگی داره که خیلی شهری بوده که شیعه درش محدود بوده، سنی ها زیاد بودن و این ازدواج هم که میکردن این ازدواج دائمه نه ازدواج موقت. مثلا تو محیط بصره ویلش و این ها که هست روشنه که مراد ازدواج دائمه نه موقت، چون درستان در ازدواج موقت حق غصب نداره. این فرض اینه که میخواد حق غصب رو ساقط کنه. ولی خب توی همون بصره هم بالاخره مسئله همسر اول و اینجور چیزا هست که از اون میترسیده. و یشتر تو علیها الا آتی که الا نهارن ولا آتی که باللیل. اولا فقط روز بیام شب نمیام، ولا اقسم لک، یعنی اون حق قسمی که هست نداشته باشی. قال زراره و کنتو اخاف ان یکون هذا تدویجا فاسدا. حالا خود زراره این کار بوده یا نبوده من نمیدونم، در مورد شخص خودشه یا ازش سوال میکردن. زراره من خیلی نشنیدم که بصره و اینا ساکن باشه، احتمالا ازش سوال کردن. نه اصلا زمان امام باقر و امام اینها زراره توی این خطا نبوده. بله شبهاتی داشته، اونجا میگه تسری میکرده، کنیز میگرفته امثال اینها و چیز اصلا ازدواجینه در خودش نباید باید باشه، باید مسئله شرعی. این ازش سوال میکردن، این جواب میداده که صحیحه، ولی نگران این بوده که این جوابش جواب مطابق شرع نباشه. یه وکن تو اخاف ان یکون هازا تدویجا فاسدا فسألت ابا جعفر علیه السلام عن ذلك فقال لا بأس به، یعنی تدویج. حالا بعد یعنی تدویج
سوال نمیکردن، تصدیق بدعتی شایع بشه.
الا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو انها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج نعم ثم قالت بعد ما تزوجها اني لا ارضى الا ان تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما. خب این روایت چی میخواد بگه؟ مضمونش چی هست؟ این حالا اون یعنی تزویج رو فعلا حذفش کنید، در نظر نداشته باشید. این روایت من ابتدا یه معنایی به ذهنم رسیده بود، بعد نگاه کردم دیدم خیلی از آقایون همینجور عبارت رو فهمیدن، ولی دو تا یه روایت بعدی هست که این روایت بعدی ممکنه غریبه باشه، برای اینکه این فهمی که ما از این روایت داریم فهم درستی نیست. اون اینه که این میگه که امام علیه السلام میفرمایند که این شرط شرط صحیحیه، به شرطی که در ضمن عقد نکاح قرار بگیره. اگر در گفتگوهای ابتدایی باشه و در ضمن عقد نکاح بر او واقع نشه اثر نداره. شرطه که اگر در گفتگوهای بدوی باشه اون گفتگوها فایده نداره. قبل و بعد یعنی در صیغه نکاح باشه و قبلش که در صیغه نکاح نباشه. و این مرحوم مجلسی اول در روضت المتقین جلد 8 صفحه 36 داره که از ظاهر ان المراد ان الشروط التي كانت قبل العقد به منزله العدم. ولی ادامه‌ای داره اون بماند. در ملاذ الاخیار جلد 12 صفحه 267 هم علامه مجلسی فرمود يمكن ان يكون هذا الخبر كل اخبار التي مضت ان شروط النكاح تجب ان تكون بعده ولی کلام و فیه کما تقدم. این یه مثلا یه بحثی اینجا مرحوم میرزای قمی هم در رسائلش بحثی در مورد این روایت هست، من فرصت نکردم بحثیشون رو ببینم، فقط آدرسش رو میدم. اونجا یه قدید بحث مفصلی داشت، میخواستم کامل ببینم، اون رو بعدا عرض بکنم که ایشون چی دارن. رسائل میرزای قمی جلد 2 صفحه 947. خب این کنه میخواد بگه که شروطی که در قرار در گفتگوهای قبل از عقد هست، این شروط تا وقتی که عقد صریحاً در ضمن عقد ذکر نشن اینها لازم الوفا نیستن. خب این معنای این مطلب اینه که این عقد صحیحه، این شرط صحیحه دیگه دقیقاً. ولی روایت بعدی زراره ظاهرش این نیست، ظاهرش اینه که این شرط اگر در صیغه نکاح باشه صحیح نیست. بعد از نکاح در یک عقد خارج لازم عقد دیگه باشه صحیحه. حالا اینو میخونم. علی ابن حسن ابن فضال عن علی ابن الحکم عن موسی بن بشر عن زراره، دو تا سند به علی ابن الحکم هست اینها، عن زراره قال سؤال ابو جعفر علیه السلام عن نهاریه. نهاریه ظاهرا یعنی همین زنی که قرار روز مرد پیشش بره شب نره. و تو چاپ دارالحدیث میگه که همه مخطوطات نهاریه، چاپ قبلی مهاریه بوده، همون نهاریه داره. یشتر تو علیها این ده عقدت نکاح ان یعتیها متاشا کل شهر و کل جمعت یومن و من النفقه کذا و کذا. یه اختیار آمدنش مثلا هر ماهی هر هفته یک روز، نه هر چهار روز یه بار، هفته هر یه ماه یه بار. و من النفقه کذا و کذا، مقدار نفقه هم تعیین کنن که نه نفقه ای که واجب هست، کمتر از نفقه واجب رو بهش پرش قرار بدن. قال فلیس ذلک الشرط به شیء من و من تزوج امرأة فلها مال المرأة من النفقه والقسمه، هم نفقه متعارفی که باید زن داشته باشه این داره، هم قسمت هر چهارشنبه یک باری که هر این حال داره. بلکه ولکنهو میگه ولکنهو اذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا او خافت ان یتزوج علیها او یطلقها فصالحته من حقها على شیء من نفقتها او قسمتها فان ذلك جایز لا باس به. میگه اگر زن به اصطلاح ترس بترسه که شوهرش زن مجدد ازدواج موقت کنه، ازدواج مجدد داشته باشه یا طلاقش بده، مصالحه بکنه حقش رو علا شیئن من نفقت ها و قسمت ها و این ذالک جائزون لا بعثبه. ظاهر این مطلب اینه که مصالحه به این هست که من تو ازدواج موقت نکنی، طلاق هم ندی، من هم نفقه و قسمت خودم رو کامل نمیخوام. تو
ازدواج مجدد نکنه قسمت دیگه موضوع
نه، نه قسمت ممکنه موضوع داشته باشه دیگه، گفتم
ابتدایی
رو اگر بدونیم. اینی که به این تمسک شده اتفاقا بین ها در مورد اینکه ازدواج حق ابتداییه. و میگم وارد اون بحثا نمیخوام بشم چون از بحث ما فعلا خارجه. حالا آیا میشه استدلال کرد؟ آجا بحث کردن تو نکاح اینا، آجا بحثشون در مورد همون حق قسم و امثال اینا میشه بحث کرد، استدلال کرد. من حالا زاویه دیدم اون بحث نیست. خب اینجا ظاهر این مطلب این هست که این شرط اگر در ضمن عقد نکاح باشه باطله، در ضمن عقد مصالحه باشه صحیحه. خب یه سوالی هست که این چه فرقی هست که در ضمن عقد نکاح باشه یا در ضمن عقد مصالحه. یعنی طبق قاعده البته شرعاً ممکنه فرقی باشه که در ضمن عقد نکاح صحیح نباشه در ضمن عقد مصالحه صحیح باشه. و بعضی مثلا گفتن که این اگر در ضمن عقد نکاح باشه اسقاط مالم یجبه، ولی بعدن وقتی حق ثابت شد اسقاط مالم یجب نیست. اینجوری مثلا خواستن بین اینها فرق بگذاره. صاحب قاموس الرجال مرحوم ششتری در نجعه این دو تا روایت رو آورده، اولی روایت دومیه رو آورده، بعدن روایت اولی رو آورده. بعد اینجوری فرموده و یمکن حمل و خبر هل اول، یعنی خبر زراره اول الافثانی به ان قوله فی الاول لیس ذالک الشرط و بشیئن اذا لم یکن جز العقل و به ان یکون قبله مقابلتن فلا اثر لک، همون معنی که در مقابله می کردیم که این روایت رو، روایت دوم رو هم به این شکل معنا کرده. ولی من تصور میکنم این روایت دوم این معنا در موردش خیلی مستبعده. اون بحثی که هست میگه اگر میخواد این انجام بشه بعد از عقد بره مثلا مصالحه انجام بده، اگر قرار بود مرادش این هست که اکتفا نکنه به مقابله قبلی، در خود صیغه نکاح میتونه انجام بده دیگه. اون اذا تزوج فصالحته من حق على شيء من نفقته و قسمته و امثال اینها، این چیز نمیشه. بله
هر
دوش از امام باقره،
با وجود این که یکی رو پرسید مثلا عبدالله پرسیده شد،
حالا عرض میکنم. البته یکیش سألتوه، یکیش سؤل ابو جعفره، دو تا سؤال جداگونه هست به عنوان اینا با هم دیگه فرق داره. ولی من تصور میکنم به احتمال زیاد این روایت ها یکی بوده در اصل و برداشت نادرست از روایت اول روایت دوم رو ایجاد کرده، اصلا نقل به معنای همون روایت اوله با یک فهم نادرست. که تو اون روایت اول این که گفته یم بقی ان یکونه ها و شرط بعدن نکاح، این بعدن نکاح رو به معنای این معنا کرده تو سائل اون راوی، یعنی بعد از تحقق نکاح، یعنی در یک صیغه جداگونه امثال این ها. میگه در خود بعدن نکاح رو در مقابل فن نکاح قرار داده، فی صیغت نکاح، در حالی که ظاهرا مراد این هست که خود این روایت ضراره که تیغه دقت کنه تقریبا روشن همون معنای که آقایون معنا کردن، که میخواد بگه که جزء العقد باید قرارش بده. اگر تنها اون زن همین مقداری که گفته همین شرطو که گفت، زن گفت قبول، بعد موقع که عقد رو میخوان جاری کنن دیگه شرط اعاده نشد، تکرار نشد امثال اینها، که این رو باید میخواد بگه که این شرط شرطی لازم الوفا هست که در صیغه عقد تکرار شده باشه، اما اگر شرطی که تکرار نشده باشه این شرط لازم الوفا نیست. خب اگر ما عبارت رو بگیم این دوتا به اصطلاح یکی هستن، و ایدم نیست این که اساساً یک موضوع اینقدر دقیق خاص نهاریه امثال اینها. و من حالا یه نکته دیگه هم عرض میکنم، این امثال موسی بن بکر و علی بن حکم اینها سوال به حفظشون اعتماد کردن، خود زراره سوال کرده بوده، نه اینکه زراره سؤل ابو جعفر نبوده. و اینی که به اعتماد حفظ و امثال اینها صورت گرفته، مثلا بگیم این چیز صورت گرفته، خیلی مستبعد هست که دقیقا یه روایت این شکلی تکرار شده باشه و این هم حکمش هم کاملا متفاوت باشه از ضراره، من بعید میدونم. و بنابراین من همون مطلب صاحب نجعه رو میخوام بپذیرم، ولی نه این چه روایت اول رو روایت دوم رو هم کنیم بر روایت اول، روایت 39197 رو حمله بر اول کنیم، نه، میگیم همون روایت اول بوده به اشتباه به روایت دوم تبدیل شده. حمله یعنی یه موقعی هست که میخوایم بگیم که اون روایت اولی مطلقه، این مقید تغییر کنیم از باب حمله مطلق بر مقید. ایشون اینجوری ظاهرا میخواد بگه، میگه خب قید میکنیم اولی رو به دومی و امثال، نه، این دومی تقریبا روشن هست که این متن فعلیش این هم رو تاب نداره، ولی این که اشتباه شده باشه در برداشت این روایت و روایت به این شکل آمده باشه، من بعید نمیدونم این شکلی باشه. خب اگر این مدلی باشه، خب این روایت اولی زراره با با دو تا روایت قبلی که داشتیم، یکی مرسله ابن ابی عمیرن بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام فی رجل یتزوج المرأة فیشترط علیها ان یأتیها اذا شاء و ینفق علیها شیئا مسمى فقال لا بأسه، و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نبی عبدالله علیه السلام سألته عن رجل تزوج امرأة و شرط علیها ان یأتیها اذا شاء و ینفق علیها شیئا مسمى کل شهر قال لا بأسه به، کاملا با اینا تطبیق میکنه. یعنی میخوام بگم خود این روایت زرارم اگر بگیم با هم دیگه معارض هستند، اون روایت دیگه قابل عمل هست. یه نکته ای رو عرض کنم خدمت شما، یعنی میخوام ولو به قرینه اون دو روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و روایت مرسله ابن ابی عمید که ما از جهت سندی هم معتبرش میدانیم، این هم مؤید این مطلب هست که روایت زراره دومی صورت تحریف شده روایت زراره اولی هست. خب این باشه، معنیش اینه که حق قسم رو میشه اسقاط کرد. قسم کرد طبق قاعده است، این که زن حق قسم داشتن در واقع اغلاءن به خاطر این هست که در واقع اینجور نیست که یعنی اغلاءن مرد به عهده میگیرد حقوقی رو برای زن، این نفقه دادن زن رو به عهده میگیره، این که چارشد، یعنی به هر حال یعنی شارع مقدس یک سری حقوقی رو برای مرد برای زن قرار داده، ولی این حقوق رو بر مرد الزام کرده به خاطر اینکه در عقد ازدواج کنه این حقوق رو به عهده گرفته، به عهده خودش قرار داده. این و این شاید اغلایش هم همین هست که علت این که به گردن مرد هست که نفقه بده و به گردن مرد این هست که حق قسم داشته باشه، این هست که علی کتاب الله و سنت نبیه در واقع داره عقد میخونه، التزام شرعی صرف نیست. من در ضمن عقد ازدواج خودم تعهد میدم که اون چیزهایی رو که شارع مقدس به گردن من میگذارد در ازدواج، اون شیها به عهده من بیاد. خب میتونم مقیدش کنم، میتونم مقیدش کنم. این به نظر میرسه که این در واقع داخل در همینه که مقتضی ثبوت این شیء ها به گردن مرد در جایی هست که خودش تعهد داده باشه، تعهد مرد هست که اینا رو به عهدش میاده، اگر با شرط تعهدش رو مزیف کنه خب طبیعتا به گردنش نمیاد. فکر میکنم اغلاهن همینجور باشه که اینها رو می که الان مثلا تو غرب خب نفقه ندارن و ما این که در شرع ما آمده، این خب یه حکم شرعی هست شارع آورده، ولی این حکم شرعی رو از این جهت به گردن مرد آمده که ازدواج رو به شکلی که شارع گفته تعهد میکنه، به عهده میگیره، ولی اگر ازدواج رو به اون شکل به عهده نگیره به عهده به گردنش هم نمیاد. تو صیغه های ازدواج اگر دقت کرده باشید، تو صیغه های ازدواج خیلی وقتا این قید علی کتاب الله نمیدونم امثال اینها آمده، یه سری حتی الان من جلد 25 همرام نیست. اگه جلد 25 نکاح رو ببینید، ازدواجایی که میکردن این تأکیدات خیلی وقتا بوده، به طوری که مثلا در ازدواج موقت، در ازدواج موقت که قسم نیست و حق نفقه نداره، اینها رو تو صیغه ذکر میکردن که نه اینا چیزایی هست که شروطی هست که تعهدهای مرد هست. در ازدواج دائم تعهد داره به اینکه نفقه بپردازه، تعهد داره برای اینکه رعایت کنه حق قسم او رو. از اون طرف زن هم تعهد میدهد که یک نوع سلطه مرد رو برای خودش به رسمیت بشناسه، و اینا همه اینها به خاطر تعهدات طرفینه. شارع مقدس یک تعهداتی رو به عنوان پیش‌فرض مطرح کرده، گفته این چیزها رو من اگر کسی که انه برخلاف اینا میخواد باید چیز کنه، اعلام کنه، اگر اعلام نکنه بر طبق همون پیش‌فرض مسئله رفتار بشه. فکر میکنم طبق اقلایش همین هست که اینها مقتضی ثبوت این گونه حقوق بر مرد و ثبوت اون گونه حقوق بر زن این هست که اینا در ضمن عقد شرط میکنن. اینی که عرض کردم حق سکنای زن هم از همین بابه که زن حق سکنار، یعنی که در بیرون رفتن از منزل اجازه شوهر شرطه، چون زن این حق رو داره با عقد ازدواج به مرد میده. اگر در ضمن عقد ازدواج این حق سکنا برای خودش قرار بده، یعنی این که حقی که نسبت به مرد هست رو مزیر داره انشاء میکنه و طبق قاعده است و باید هم صحیح باشه.
چه
دو تا روایت صحیح و سند داریم معتبر دیدیم که صحیح کرده نه. و این
شرط بعد از نکاح که فایده نداره، هم تموم شده رفته.
شرط در ضمن مصالحه است.
بله تموم شده رفته دیگه،
تموم شده رفته.
تموم شده یعنی که
ببینید، عرض کنم خدمت شما، این روایت اولی که هست، این بعد از نکاح که میخواد بگه، یعنی بعد از شروع در صیغه خوندن، یعنی در ضمن صیغه شروع. این رو تو روایت های زیادی داریم این مضمون، که مرحوم مجلسی میگه به اصطلاح شروط نکاح تجب ان تکون بعدا، روایت های تو شروط میگه شروطی که قبل از عقد خوندن هست، یعنی بقی هم یکر رفع العقد. این مضمونی که مرحوم مجلسی میگه بل کلام فیه کما تقدم و امثاینه، این روایت متعددی درش هست. این مضمون که شروط در ضمن مقابله تا در ضمن صیغه نکاح ذکر نشوند لازم المراد نیستن، این روایت زیادی هست. همین تعبیر بعد از نکاح هم تو اونجا هست، این همین تعبیرات الان هست و تو بحث تو شروط دیگه اینجا هست. حالا مراجعه بفرمایید اینو خواهید دید. حالا اینو دقت بفرمایید ببینیم که بله بله همینجوره، طبق قاعده. ما طبق قاعده میخواییم بگیم، میگیم طبق قاعده اینه که اینها شرط باید صحیح باشه. ما در واقع به یه معنا سه تا روایت داریم که طبق قاعده مشی کرده. اون روایتی که خلاف این هست، اگر هم بگیم که این روایت صلاحیت معارضه با اون سه تا روایت هم داشته باشه، اون فوقش اینه که اینا تساقط میگه، طبق قاعده باید صحیح باشه. و علاوه بر این که با توجه به این که اینا سه تا روایت هستن، آدم اطمینان داره که با به صدور اجمالی این سه روایت، این هم مرسله ابن ابی امیه و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و ذراره اول، و در تعارض بین خبر قطعی الصدور و خبر غیر قطعی الصدور، خبر قطعی الصدور مقدمه، یعنی روایت های مصححه قطعی الصدور هستند و روایت غیر مصححه و مفسده قطعی الصدور نیست. اولین مرجح از مرجحات هم که قطعی الصدور باشه لازمش اینه که صحیح باشه. پس کنم تا در علال قاعده هم هست همون، حالا قطع و اطمینان هر جور میخواید بفرمایید همین هستیه، یعنی چیزی هست که اغلا عنوان لاریب فیه برای سر میکنه. اینا چیزایی هست که فندل مجموع علی لاریب فیه که مستند این ترجیح قطعی و صدور بر غیر قطعی و صدور هست، در اینجور موارد صدق میکنه.
خوش خانه که فرمون درباره اینکه یه سری از شروط لولا، یعنی یه سری از ملاش هایی که از لولا شرطه یا نه، اونم میتونه از خود اینجا بیاد برای اون کار رو.
خب بله همینجوره، علتی که میگه تو با قاعده هست همینه، این که اینا لولا شروطه یا با شروطه اون تناسبات و که موضوع اغلایی مؤثره. اصل این نکته ای که ما میگیم اینجا علتی که من علت این نکته این است، اغلا هم اینجور اموری که تعهداتی که به عهده مرد میاد و تعهداتی که به عهده زن میاد، اینها ولو شرع هم ذکر کرده باشه، شرع ذکر کرده برای اینکه طرفین اینو در صیغه عقد تعهد کنند. اگه تعهد نکردند اینا تعهداتی هست که افراد در ضمن صیغه عقد انجام میدن. حالا یه نکته اینجا هست در مورد این که، حالا اینو تو جلسه بعد عرض میکنم، بعضی نکات چیزی هست. حالا میخواستم کلام مرحوم میرزا قمی رو ببینم اینجا چیز خاصی داره یا نه، وارد روایت بعدی نشدم، ببینم مطلبی که ایشون داره چی هست. و من بحثای آقایون رو ندیدم در مورد این جاهایی که خود این روایت وارد شده باشه رو دیدم، ولی احیانا ممکنه رو بگردیم ببینیم که خود این بحث رو آقایون چجوری دنبال کردن، چون یکی از مشکلات همین پیدا کردن مباحث در لابلای مباحث آقایون هست. جایی که روایت رو نقل کرده باشه خب راحته، خب متن روایتی میزنی پیدا میکنه دیگه، جایی که روایت نقل نشده باشه پیدا کردنش خب سخته. اینم به خاطر سختی که هست این فعلا پیداش نکردم، حالا من میگردم پیداش بحثای آقایون رو ببینم اگه نکته جدید خاصی بود خدمت آقایون خواهیم بود. و صلی الله علیه و آله و سلم.